نفرات برتر بردهای تخصصی بزن...
یکی از گلایه‌های قدیمی دغدغه‌مندان عرصه علم و دانش، گرایش و تمایل اکثر نخبگان به تحصیل در علوم فنی و علوم پزشکی.
چنان که می‌دانیم آسمان ایران سپید از ستاره‌های نخبگی است، اما نقش این نخبگان در سیاست‌گذاری‌ها چندان که باید نیست.
نکته دنبال این حرف اینه که راه جلوگیری از فریب و اغوای دشمن نخبگی کشور عبارت است از تقویت هویت ملی و تقویت آرمان‌خواهی در مجموعه نخبه‌ها.
دیدار، بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه علمی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال و سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیدار از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه ها تلاش میکنیم موضوعات و دغدغه های دانشجویان، نخبگان و جامعه علمی کشور و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو که در سالهای مختلف در این باره بیان کردند بازخوانی و مرور کنیم.
جناب آقای امین جهانبخشی، دانشجوی مقطع پسادکترا و برنامه ملی پزشک پژوهشگر وزارت بهداشت، رتبه سوم کشوری در آزمون برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب سال 1393، عضو بنیاد ملی نخبگان و مؤلف 8 کتاب به زبان‌های فارسی و انگلیسی، به مطالب خود بپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت مقام معظم رهبری، مسئولین محترم و همکاران گرامی. مفتخرم که 18 سال بعد از روزی که به عنوان دانشجو در جمع نخبگان در چنین جمعی در خدمت شما بودم، این بار در کسوت جراح مغز و اعصاب، هیئت علمی و مسئول پرورش دانشجویان، این فرصت در اختیار من قرار داده شده که به ذکر دغدغه‌های هر دو قشر بپردازم. در این مقال قصد دارم خیلی کلی در مورد سه مسئله سلامت جامعه، مسائل نخبگان، نخبگان پزشکی البته، و مسئله پژوهش در امور پزشکی عرض بکنم خیلی سریع. البته با اینکه مطالب من بیشتر ذکر کاستی ها شاید باشه، ولی باید ذکر کرد که کارهایی که شده در زمینه علوم پزشکی بسیار بزرگ بوده، اونایی که من شاهدش بودم بسیار بزرگ بوده، ولی آتش ما رو برای دیدن کشورمان در بالاترین قله ها سیراب نمی کند. اول یک مطلب صنفی بگم، ولی مطلب صنفیه که همه مردم مبتلا بهش هستن. جو تخریب چهره پزشکان و سایل پرسنل درمانی چند سالی است که داغ شده است. قصور، اشتباه و کمکاری حتما وجود دارد و باید به شدت با آن برخورد شود. اما بزرگ کردن موارد خاص، مطرح کردن درآمد بالای بخش بسیار کوچکی از پزشکان که در اصناف دیگر هم ممکن است دیده شود و تعمیم آن به همه، نه تنها باعث دلسردی و بی‌انگیزه شدن قشر پزشکی می‌شود، بلکه در نهایت با وارد کردن ضربه به رابطه پزشک و بیمار قطعاً به زیان بیماران خواهد انجامید. بسیاری از پزشکان به خصوص در بخش‌های دولتی که بخش اعظم خدمات سلامت جامعه را به دوش می‌کشند، با درآمدهای بسیار پایین‌تر از تصور رسانه‌ها و با طلب‌های مالی یک ساله فقط به انگیزه ایجاد رضایت بیماران به کار مشغولند و حمله به این حس رضایت، امنیت و امید مردم در نهایت همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته باید گفت که کانال‌های ارتباطی وزارت بهداشت با مردم متناسب با رشد رسانه‌ها نیست و بنابراین نمی‌تواند در مقابل شایعات فضای مجازی مقابله کند. خدمات عظیمی که به دنبال طرح تحول سلامت به مردم ارائه شد، به خوبی در رسانه‌ها معرفی نشده است. برداشته شدن بارهای سنگین هزینه‌های درمانی از قشر محروم با جفت‌سازی و تبلیغات به طرز ناصحیح منعکس می‌شود. کاستی‌هایی که وجود آنها در چنین طرح بزرگی طبیعی است، چنان پررنگ نشان داده می‌شود که حجم عظیم خدمات پشت آن گم می‌شود. یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه سلامت، پرداخت ناکافی به تمرکز زدایی از امکانات بهداشتی درمانی است. علی‌رغم توسعه خوب و ساخت مراکز درمانی در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرستان‌ها، تجهیز این مراکز با سرعتی بسیار کمتر از بیمارستان‌های اصلی کلان شهرهاست. طبعا حفظ توسعه خوب در شهرهای کوچک و پیرامون شهرهای بزرگ باعث خدمات رسانی بهتر به مردم و کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی میشه. و البته باید این فرهنگ سازی هم بشه برای مردم که بسیاری از خدماتی که ارائه میشه در بیمارستان‌های اصلی و بیمارستان‌های کوچک فرق چندانی از لحاظ کیفی با هم نداره. در مورد مسائل مربوط به نخبگان حوزه پزشکی باید گفت که بنیاد ملی نخبگان و سایر نهادهای مسئول ارائه خدمات خیلی خوبی داشتند، ولی برنامه‌های عملی کافی برای بکار گرفتن فارغ‌التحصیلان مخصوصا در حوزه پزشکی و نقش دادن به آنها در جهت خدمت به کشور ندارند. این حرف توسط دوستانم باز تکرار شد که میگن که نخبگان اون چیزی که بیشتر از همه چیز نیاز دارن اینه که محدودیت باش بهشون توجه بشه، محدودیت‌های موجود باهاشون در میان گذاشته بشه و مسئولیت به دوششون گذاشته بشه. و باز هم تأکید میکنم که باید نخبگان از جایگاه مطالبه‌گری برداشته بشن و در تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات موجود شریک بشن. یکی از مواردی که میتواند به رشد کشور کمک کند پرهیز از انتصابات جهشی و به جای آن رشد پله پله و گردش مدیران و جایگزین کردن تدریجی افراد جوان در پله‌های مسئولیت است. با اینکه پیشکسوتان دانشمند و جوانان مستعد بسیار هستند، تغییر و تحول نسل‌ها به خوبی در کشور صورت نمی‌گیرد. البته در این زمینه وزارت بهداشت گام‌های خوبی برداشته که می‌تواند ادامه پیدا بکند. در مورد پژوهش باید عرض بکنم که خیلی واضحه که ما با محدودیت منابع مواجه هستیم و بودجه پژوهشی دانشگاه‌های ما قابل قیاس با کشورهای پیشرو نیست. پس نبرد علمی ما باید نبردی نامتقارن باشد. به جای اختصاص بودجه محدود به موضوعات نامحدود، باید اهداف را مشخص و دسته‌بندی کرد. کانال‌های پژوهشی با اولویت بالا مشخص و تمام امکانات پژوهشی به این کانال‌ها اختصاص پیدا بکند.
همونطور که شنیدید، دیدارهای رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و نخبگان و استادان در عین حالی که بسیار صمیمیه، در اون موضوعات کلان و کاربردی مطرح و مطالبه میشه. رهبر انقلاب با نگاهی پدرانه و دلسوزانه به نکات مطرح شده نخبگان توجه میکنن و همواره بر پیشرفت علم به عنوان لازمه پیشبرد اهداف کشور در جلسات و دیدارهای عمومی و خصوصی تاکید دارن. ایشون در دیدار نخبگان علمی و استادان دانشگاه ها در مهر ماه سال 87 بهترین مشوق برای گسترش علم رو تکریم دارنده علم دونستند و فرمودند استادان دانشگاه های ما، برجستگان و نخبگان مراکز پژوهش ما در زمره کسانی هستند که برجستگان علمی و نخبگان علمی به حساب می آیند و باید تکریم شوند.
بنده نسبت به عالم و نسبت به علم احساس احترام و تکریم و تواضع در قلب خودم دارم و مایلم که در کل کشور همه ما از مسئولین و آحاد مردم و رده‌های مختلف مدیریت‌های جامعه این احساس رو هم داشته باشن هم در عمل اون رو بروز بدن که البته بروز هم می‌کنه. لکن در کنار این مقصود هم وجود دارد از این جلسه که نکات مورد نظر برجستگان و نخبگان ما در زمینه مسائل علم و تعلیم و تربیت در بخش‌های مختلف در یک فضای عمومی مطرح بشود. این چیز بسیار لازم و مهمی است. من اگر ممکن بود و مناسب بود لازم می دانستم که نه فقط اون جمعی که از پیش آماده کردن خودشون رو برای صحبت کردن بلکه جمع بیشتری از شما حضار اینجا حرف می زدید و مطالب رو بیان می کردید. متاسفانه این در این جلسه امکان پذیر نیست. البته امروز اون چیزی که گفته شد برای من بسیار مفید و قابل استفاده بود، به خصوص بعضی از دوستان و سخنرانان مطالب بسیار مهمی رو بیان کردن که رعایت اونها لازمه.
بازخوانی و مرور بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان، استعدادهای علمی، اساتید و دانشجویان.
بدون شک یکی از چالش‌های مهمی که در امتداد توسعه علمی با آن مواجه هستیم خانش ناسوابی است که از
ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان انجام شده است اما
دیدار
رهبر انقلاب همچنین در این دیدار پیشرفت علمی کشور رو در علوم مختلف ضرورتی حیاتی دونستند و تصریح کردند.
یک نکته این است که ما هر چه که عرض می‌کنیم با این پیش‌فرض‌ها بایستی ملاحظه بشود. چند تا پیش‌فرض ما داریم. یکی این است که پیشرفت علمی یک ضرورت حیاتی کشور است. علوم مختلف البته رتبه بندی علوم رو بعد عرض می‌کنیم که یکی از کارهای مهمه. نکته دوم، پیشفرض دوم این است که این پیشرفت علمی اگرچه که با فراگیری علم از کشورها و مراکز پیشرفته تر علمی حاصل خواهد شد، بخشی از اون بلا شک اینه، اما فراگیری علم یک مسئله است، تولید علم یک مسئله دیگه است. نباید ما در مسئله علم واگن خودمون رو ببندیم به لکوموتیو غرب. خب البته اگر این وابستگی ایجاد بشود یه پیشرفتایی پیدا خواهد شد، در این شکی نیست، لکن دنبال روی نداشتن ابتکار، زیر دست بودن معنوی لازمه قطعی این چنین پیشروی است و این جایز نیست. پس بنابراین این هم یه پیشفرض دوم است که ما باید علم را خودمون تولید کنیم و بجوشانیم علم را. هر پله ای از پله ها که انسان در مدارج علم بالا برود او را آماده میکنه برای برداشتن گام بعدی و رفتن یک پله بالاتر. این حرکت را بایستی ما از خودمون در درون خودمون با استفاده از منابع فکری و ذخایر میراث فرهنگی خودمون ادامه بدیم و داشته باشیم. این هم دوم. سوم این که این پیشرفت علمی بایستی با خودباوری، اولا امید به موفقیت، ثانیا حرکت جهادگونه ثالثا همراه باشه. چون ما فرض رو بر این گذاشیم که پیشرفت علمی بایستی با نگاه بومی و با تکیه به فرهنگ خودمان باشه، فرهنگ ما یعنی اسلام و یعنی مواریث ملی پسندیده ما و نیز ناظر به نیازهای کشور. این بایستی مجموعه حرکت علمی ما رو تشکیل بده. خب ممکنه بعضی خدشه کنن که آقا مگر میشه؟ ما باید این باور رو پیدا کنیم، همطور که حالا فرمودن بعضی از آقایون، باور کنیم که میتوانیم، بدانیم که وقتی حرکت انجام گرفت امید رسیدن به موفقیت وجود دارد، و سوم این که در این حرکت تنبلی و تناسایی و محول کردن کار به یک دیگر جایز نیست. حرکت جهادگونه باید کرد. جهاد فقط در میدان جنگ نیست، در میدان علم هم مثل بقیه میادین زندگی جهاد لازمه. جهاد یعنی تلاش بیوقفه همراه با خطرپذیری در حد معقول البته و پیشرفت و امید به آینده. خب اینا پیشفرض‌های ماست که روی اینا چون زیاد بحث کردیم، بارها گفتیم، تلقی و قبول شده از طرف دانشمندان، اساتید، امروز هم ملاحظه کردید بعضی از دوستانی که اینجا بیاناتی کردن اشاره کردن به اونچه که مطالبات این سالهای اخیر بوده، نشون دهنده این است که این به عنوان یک تفکر، این پیشرفت علم، فتح قله‌های تازه در علم، نگاه نوآوری در مرزهای دانش و پیشرفت در مرزها، این چیزها جزو تفکرات جامعه علمی ماست امروز که در این بحثی نیست. خب حالا بر این اساس استاد نقشش چیست؟ این بایستی مورد ملاحظه قرار بگیره. استاد نقش دارد در دانشگاه ها و همچنین در مراکز پژوهشی، یعنی پژوهشگاه ها و پژوهشگاه ها استاد دارای نقش زیادی است. همچنانی که دستگاه های اجرایی و دولتی هم نقش دارند، نمیتوانیم ما نه دستگاه های دولتی رو فقط مخاطب قرار بدیم، از نقش استاد که نیروی میاندار حاضر در صحنه است غافل باشیم. نمیتوانیم هم به استاد یا مدیر آموزشی یا مدیر گروه آموزشی مثلا فرض کنید خطاب بکنیم از نقش دستگاه های اجرایی دولتی که در واقع پیمانکار اون پروژه عظیم علم، پیشرفت علم هستن، از نقش اونها غافل بشیم. دستگاه های دولتی در حکم پیمانکار این پروژه عظیم هستن. یه پروژه عظیمی بناست اجرا بشه در کشور و او عبارت است از پیشرفت علمی تعالی در میدان علم. پیمانکارش دستگاه های دولتی هستن، وزارت آموزش عالی است، وزارت پزشکی و بهداشت و امور پزشکی است و دستگاه های زیربط علمی. اینا بایستی کار رو تحویل بگیرن، براش برنامه ریزی کنن، زمینه های کار رو فراهم بکنن. که حالا اون چیزی که دوستان به عنوان مطالبات ذکر کردن که من یادداشت کردم بعضی از اونها رو، بخشی از کارهاییش که دستگاه های دولتی باید انجام بدن، وظایف دیگر هم دارن، هر کدام یه نقشی دارن. این نقش، من نمیخوام حالا نقش استاد رو تشریح کنم یا نقش دستگاه های اجرایی رو، چون طولانی خواهد شد. حالا یادداشت اینجا هست لیکن طولانی میشه، لیکن توصیه هایی در این زمینه میخوام عرض بکنم. یک توصیه این است که هم دستگاه های مدیریتی هم اساتید در داخل دانشگاه ها خودباوری را ترویج کنید. اگر جوانی که تحت تربیت شماست و تحت آموزش و تعلیم شماست این اعتماد به خود نداشته باشد، اون اعتماد به نفس ملی که عرض کردیم، بحث این نیست که شخصی به خودش اعتماد داره، بحث این است که ما به خصال ملی خودمون، به امکانات ملی خودمون، به ذخایر فرهنگی خودمون یک اعتماد به نفس عمومی داشته باشیم، که گفتیم اعتماد به نفس ملی. این حالت باید در یکایک جوانهای ما بروز پیدا کنه.
خب عزیزان شنونده، در این برنامه دیدار نخبگان علمی و استادان دانشگاه ها با رهبر معظم انقلاب رو مرور و بازخوانی کردیم و به چگونگی پیشرفت علم و نقش استادان در این راه برد پرداختیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان.
خب این هم برنامه دیدار، بازخوانی بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه علمی کشور که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو معرف خدمت شما هستیم. چهارشنبه شب 14 آذر ماه 1397 و 27 ربیع الاول 1440 قمری صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. خواهش میکنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد برنامه رادیو معرف دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 یا دو شماره تلفن 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران من در روابطون رادیو معرف در میون بگذارید. کلام امام رو خواهیم شنید، برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه، و رأس ساعت 21 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی این ساعت رو به سمع شما میرسونن، و پس از اون هم برنامه زنده گفتگوی 21 رو میشنوید که در خصوص مسائل روز دوستان ما با شما و مسئولان صحبت خواهند کرد. برنامه تفسیری بر کرانه نور رو 21 و 25 دقیقه خواهیم شنید، تفسیر آیات 7 تا 10 سوره مبارکه 8 از زبان آیت الله جوادی آملی. سخن انتظار ساعت 22 پخش میشه. ساعت 22:30 آیین حکمت رو میشنوید، تدریس نهایت الحکمت توسط استاد معلمی. ساعت 23 مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری، و 23:30 فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی، ادامه مبحث بی که امیدوارم مجموعه برنامه ها رو بپسندید. کلام امام آماده است، بشنویم. ساعت 21 هم اخبار معارفی پخش میشه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اون چیزی که از همه مشهودتر است حضرت رسول سلام الله علیه است که آمد و تشکیل اداره داد، تشکیل حکومت داد. این معناش این است که کار دارن به حکومت، در سیاست کار دارن، و تشکیل حکومت دادن جز این است که دخالت در سیاست است و وارد شدن در عرصه سیاست است. بنابراین این مسئله ای را که در بین مسلمین همینطور تزریق کردن تا حتی بعضی از حواسن به این معنا اعتقاد پیدا کردن که شما برید سراغ مسجد، ما میریم سراغ حکومت، این برای این بود که اینطور به سر ما بیارن، اینطور به سر همه مسلمین بیارن که دارید مشاهده میکنید. مسلمین باید بیدار بشن. مسلمین از سیره انبیا و خصوصا مسلمین از سیره پیغمبر اکرم باید مطالعه کنند، ببینند چه کرده است و ما باید تأسی کنیم. اگر پیغمبر آمده بود و فقط تو مسجد مدینه نشسته بود و قرآن را ذکر کرده بود و دیگه کاری هم نداشت، ما میرفتیم همین کار رو میکردیم، ما تأسی میکردیم. اما کسی که آمده است، از همون اولی که آمده است در مکه مشغول مبارزه بوده است، یک نحوی غیر اون نحوی که در مدینه دیگه مسلحانه بوده. تا وقتی آمد مدینه، در مدینه که آمد حکومت تشکیل داد، فرستاد مبلغ، فرستاد حکومت، فرستاد در همه جا، اونجایی که دستش میرسید مژده داد شون به مردم که ما میگیریم دنیا را، همه را از بین میبریم، روم را از بین میبریم، ایران را از بین میبریم. یعنی از اون وضعی که اونها دارند که بود پرستی میکنن یا آتش پرستی میکنن، این را از بین میبرن و الا احیا کردند. همین مدت کوتاهی که پیغمبر اکرم زندگی کرد، احیا کرد بشر را. مسلمین باید تأسی کنند به او که او چه کرد، ما هم باید اون کارو بکنیم. او حکومت تشکیل داد، ما هم باید حکومت تشکیل بدیم. او جنگ کرد، ما هم باید جنگ بکنیم. او دفاع کرد، ما هم باید دفاع کنیم. بنابراین ما اگر تابع این پیغمبر اکرم هستیم، اگر تابع ائمه خدا هستیم، اون که اینا در ایام حیاتشون چه کردن، نشستند و مسئله گفتند، اگر چنانچه مسئله بودن چه کار داشتن بهشون این زائلین و این مستکبرین که بکشندشون و حبسشون کنند و تبعیدشون کنند و ببرندشون به خارج و نگذارن که کسی پیششون بره، در این حالی که همه این مضیقه ها بوده، شما میبینید که فقه چجور دامنه ای دارد و چجور دامنه هایی خواهد داشت و همش از کتاب و سنت است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکا ملکا ملکا،
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخه، به کجا میروم آخه، ننمایی وطنم، به کجا میروم آخه، ننمایی وطنم،
به کجا میروم آخه، ننمایی وطنم.
خنکان روز که پرواز کنم تا بر
دوست،
خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به امید سر کویش پر و بالی بزنم، به امید سر کویش پر و بالی بزنم،
پر و بالی بزنم.
مرغ باغ ملکوتم میام از عالم خاک، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، چند روزی،
چند روزی
قفسی ساختند از بدنم.
ساعت